سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلام در تاریخ 4 مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 13 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 13.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد یکی از راه‌هایی که انسان می‌تواند به وسیله او حفظ کند اعتدال روح را و اون فضائل موجود و صحت موجود را حفظ کند از راه‌های عمومی این است که جلسا در رابطه با و دوستان و معاشرین خود را از اخیار انتخاب کند. در رابطه با همین بحث بود بیشتر روایتی را که ابن عباس از پیغمبر اکرم سوال کرده بود و حضرت فخریتیش و از طرفی یک معالجه کلی برای جنبه افراطی و تفریطی آن که این بحثی است کلی و به خصوصیات رذایل اخلاقی در رابطه با عقل بحث میکنیم و این مباحث هست. یک، جهل مرکب چیست و راه علاجش. دوم، راجع به شک. سوم، در ارتباط با شک یقین را ما تعریف میکنیم، بحث یقین را میکنیم. چهارم، علامات صاحب یقین چیست، نشانه هایش را میکنیم. پنجم، بحث میکنیم راجع به مراتب یقین. ششم، بحث شرک است. هفتم، بحث توحید، اما توحید در عمل چون در ارتباط با بحث اخلاق است و اخلاق بحثی عملی است. هشتم، بحث میکنیم راجع به این که توکل زیربناش عبارت از این است که منحصر باشد مؤثر در خدا. نهم، گوشه ای از مناجات سر نسبت به ارباب قلوب را بحث کنیم. دهم، خواطر نفسانیه که انسان دارد. یازدهم، اقسام خواطر، خطوراتی که نسبت به انسان هست. دوازدهم، مختصری در الهام بحث میکنیم. سیزدهم، حالت درگیری بین دو لشکر فرشته و شیاطین در صفحه روح که چگونه درگیری حاصل می شود. چهاردهم، تسهیلات شیطان و وسوسه های شیطانی. پانزدهم، علامات و نشانه هایی که فرق گذاشته می شود به وسیله آنها بین الهام و وسوسه. شانزدهم، علاج وسواس. هفدهم، اینکه حدیث نفس مؤاخذه ندارد در مکتب اسلام، یعنی مکتبهای الهی. هجدهم، خطورات پسندیده‌ای که انسان پیدا می‌کند. نوزدهم، راه تفکر در مخلوقات و آفریده‌ها که چگونه انسان تفکر کند. بحث 20 ما، مکر و حیله. امیدوارم بتوانیم تا آخر ما این مباحث را تکمیل کنیم که در ارتباط با عقل است. و اما بحث کلی که راجع به عقل و انحراف عقل داریم. گفته شد انحراف عقل گاهی در جهت افراط هست، یعنی انسان بیش از حد متعارف راجع به یک موضوعی دقت کند، فکر کند، از حد توسط او خارج شود و تهران دقت زیاد نسبت به یک امری که اونقدر دقت لازم ندارد موجب می شود که انسان از حق تجاوز کند. از حق که تجاوز کرد بهرن به باطل می افتد. این را که بهش می گویند دهاء از نظر اصطلاح اخلاقیش، که این از رذایل اخلاقی در رابطه با عقل است. این حالت اعتدالی را انسان باید در رابطه با تمام قوا حفظ کند. از مرز اعتدال که خارج بشود زای آفرین است. لذا علمای اخلاق میگویند که این عمل ثمرات بدی دارد. یکی از ثمراتش در رابطه با اصول اعتقادی این می شود که انسان در الحاد می افتد. الحاد یعنی فساد اعتقادی. در رابطه با شناخت اگر کسی نسبت به یک امر عقلی بیش از حد متعارف دقت کند تجاوز از حق می کند و این ثمره اش این است که به فساد اعتقادی می افتد و این که گفته می شود الحاد یعنی ملحد می شود و این به توحید نمی رسد. و باز یک زایعه دیگری که مترتب است با این سبک تفکر این است که نفی می کند حقایق اشیاء را، چون از حقیقت تجاوز می کند نتیجهش نفی کردن حقایق اشیاء است. چه بسا ایدالیسم ها هم این چنین فکر کنند، سوفسطائی ها هم این چنین باشند، گرچه به یک معنا اونها در رابطه با کیفیت تفکرشون هست. اما در شرعیات، یعنی انسانی که مکتبی است، اگر بخواهد در فروع دین دقت کند، دقت زیاد، اون هم در وسواس میفتد. گروه از مردم که مبتلا به وسواس میشوند، این در ارتباط با یکی از رذایل اخلاقی که مربوط به تفکر یعنی قوه عاقله است، در ارتباط با اوست. وسواس یک شعبش مربوط به اوست. خب از نظر علاج، یعنی انسان بخواهد معالجه کند این مرض و این بیماری عقلانی را، به نحو کلی چند راه گفته شده. یک، در رابطه با مسائل شناختیش تذکر و توجه به قبح و زشتی این حالت، یعنی متنبه شود و متذکر شود به این که چنین حالتی خوب و پسندیده نیست که انسان بیش از حد متعارف نسبت به یک موضوعی اینطور دقت کند به جوری که دیگه ذهنش روی حقیقتی استقرار پیدا نکند و از او تجاوز کند. دو، نتیجه ای را که از نظر سرنوشتی برای او دارد او را در نظر بگیرد و او هلاکت است. هلاکت که گفته می شود نه از نظر جسمی، هلاکت از نظر روحی، یعنی این دقتهای بیجا موجب می شود که از حق تجاوز کند و هر کس که از حق تجاوز کرد این به هلاکت می افتد. اینها زمین سازی می کند برای اینکه این راه سوم را بهش عمل کند و آن این است: نگاه کند به افرادی را که اینها پذیرفته شده اند در آن مکتب از نظر بینششان، درکشان، که اینها دارای بینش های صحیح و درک های صحیح بودند، کسانی بودند که افراد مکتب از نظر عقلی به آنها احترام خاصی قائلند و پذیرفتن افراد مکتب که آنها درک صحیح داشتند، خودش را مکلف کند از نظر ادراکاتش به این که در اونجایی را که زیاد دارد تجاوز می کند در دقت کردنش، مکلف کند به اون چرا که اونها ملتزم شده هست. مثال می دهم. مثلا فرض کنید امثال فارابی ها، بو علی ها، ملا صدراها، این کسانی را که منهای معصومین از نظر تعقلی سمبل هستند از نظر تعقل، به جوری که مطالب علمی اونها بعد از قرنها برای افراد متفکر چه بسا درست هنوز شکافته نشده یا قرنها گذشته است، با زحمات زیاد میبینیم مسائل عقلی را که اونها ترک کرده اند و بهش رسیده اند تازه آشکار میشود. یک چنین انسانهایی که نمونه هستند در انسانها، اینها را در نظر بگیرد ببیند در رابطه با شناختشان چگونه شناختی داشتند. چه بسا می توانیم بگوییم در رابطه با مکتب هم نه، بلکه غیر مکتبی ها هم کرنش می کنند پیش تفکر اونها، تعقل اونها، شناخت اونها، دریافت اونها نسبت به مسائل عقلی. خب انسان نگاه می کند می بیند به این که اونها در رابطه با شناخت چگونه شناختی داشتند در اون مرتبه از درک عقلانیشان، انسان خودش را مکلف بکند به این که همون حدی را که اونها انتخاب کرده اند و پذیرفته اند اون حد را بپذیرد و از او تجاوز نکند و خودش را مکلف بکند به این که یک حالت اعتیادی برای خودش حاصل کند در نفس. هر چه میخواهد تا فراتر بگذارد نفس، به این معنا که از مرزی تجاوز کند و انسان را سرگردان بکند در یک وادی انسان نگذارد. این یکی از راه هاست و جدا هم به نظر من راه خوبی است. اشتباه نشه، من نمیگم در اصول عقلی انسان تقلید کند، نگفتم تقلید، نه، استدلالاتی که اونها می کنند، اونها استدلالاتشون رو نگاه کنند با توجه به این که مغزهای کم نظیری بودند اینها، و با توجه به این که خودش به خودش آشناتر است که یک چنین مغز و تفکری را ندارد، از نمونه ها نیست در انسان ها، اینها خودش کمک میکند به این که انسان اون حالتی را که میخواهد نفس در رابطه با عقل پیدا کند و از مرز تعقلی نسبت به یک مسئله که حدی دارد تجاوز کند، جلوش را سد کند، مانع درست کند و نگذارد. این نسبت به مسائل عقلیش. و اما نسبت به مسائل شرعی، در رابطه با امور شرعی که یک عده‌ای هم دستخوش این سنخ مسائل می شوند، مثلا فرض کنید در امور فرعی نقلی دقت ها می کنند که حقیقت رو گم می کنند، اینها ازش تجاوز می کنند. یکی از راه های علاجش باز همین است، چون در رابطه با عمل است، انسان هایی را که اینها افراد یک مکتبی که این انسان در اون افراد مکتب به عنوان سمبل عملی مکتب در اون جامعه مکتبی معرفی شده است، انسان به اعمال اونها نگاه کند در رابطه با مسائل مکتبی، یعنی فرعیات، ببینه چگونه اینا عمل میکنه، الگو بگیرد و بهش عمل کند. این مطلب خیلی عقلایی است و پسندیده است، چون سمبل یک مکتبی در رابطه با مسائل مکتبی از نظر عملیش دقت کنید فرعیات که به عنوان سمبل این مکتب معرفی شده است، این عملش رو انسان نگاه میکند، عملی را که به عنوان اون مکتب داره انجام میده. فرض کنید وضو میگیرد، نماز میخواند، امثال اینها، طهارت و نجاست، اینجور مسائل که از مسائل فرعی یک مکتبه هست، که هی این پیش خودش دقت میکند، این طرف میکنه، اون طرف میکند، نگاه کنید چجور عمل میکنه، بر طبق او عمل کنید. این موجب می شود که جلوی اون دقت ها گرفته بشه. لذا ما در باب مسائل شرعی حتی در رابطه با خود پیغمبر اکرم که گفتارش حجت است، فعلش حجت است، در رابطه با اونها که عمل اونها حجت است، راجع به صلات یعنی نماز داریم. پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید همونطور که میبینید من نماز بخوانم، من چگونه نماز بخونم شما هم الگو بردار. دقت دیگه چیه؟ لذا یکی از راهاش برای جلوگیری کردن در امورات عملی این است. دوم، عده‌ای که مبتلا به وسواس میشوند که ما میگیم وسواس، این ها منشأش این است به این که دستورالعمل‌های مکتب رو نمیدانند، پیش خودشون میشینند میخوان استنباط کنند از مسئله دیگر رو، با این که اینا قیاسی نیست، اینطور نیست که انسان چند تا مسئله در رابطه با نماز که دانست بتونه مسائل دیگر رو با این چند تا مسئله که میداند چیکار کنه، اینها رو حلش کنه. عده‌ای من دیدم منشأش که این حالت براشون میاد مال این است به اینکه نمیدانند دستور عمل مکتب رو، نمیتونه. فرض کنید شنیده است به اینکه نجس اگر با رطوبت با چیزی ملاقات کند اون چیز دیگر رو نجس میکنه. مثال بزنم، خب این پیش خودش میگه خب اگر اینطوره پس هر چیزی با اونم ملاقات کنه اونم نجس میشه، اون یکی هم با اون یکی ملاقات کنه نجس میشه، این دیگه استدلال عقلی است دیگه، داره میره دقت میکنه میره جلو. بنابراین تا بی نهایت هر چی برسد به اون دومی سومی چهارمی پنجمی ششمی میره جلو، پس همه اینا نجس میشن. تا با کم و زیادش 2 میلیون چیز اگر اینها همینجور مترتبن به هم ملاقات کنن اینا نجس میشن، با اینکه این نیست، این نمیتونه مثلا درست است. نجس العین با رطوبت با چیز طاهری ملاقات کنه اون شیء طاهر نجس میشه. حالا این شیء طاهر متنجس شد، این میگه متنجس، فرق است بین نجس با متنجس. نجس یعنی نجس العین، گرچه حالا اصطلاحا یکی شده. این دومی میشه متنجس، متنجس ملاقات کند با رطوبت با چیز طاهر اون رو نجس میکنه یا نه، این خودش مسئله است که آیا متنجس منجس هست یا نیست، بحثی است در فقه. میگن بله این منجس هست و این چیه؟ احتیاطش این است تا 3 واسطه، از 4 به بعد همه پاکه. خب این نمیدونه این رو، این نشسته چیکار کرده؟ یه مسئله رو که یاد گرفته بقیهش هم خودش در هم سوار کرده رفته جلو. یا فرض کنید هوا بارونیست کوشه داره میره، یه گوشه مثلا یه مقدار خون ریخته گل تره دیگه نجس شد. این خیال میکنه حالا اینجا که نجس شد یک شهری مثلا فرض کن که 4 فرسخ در 4 فرسخ چون همه الان تره بارون میاد متصل به هم همه نجس شد تمام شهر. این نمیدونه مسئله نمیدونه. نه بابا این تو حدودی اطرافش رو این متنجس میکنن، جنبه عرفی دارن، دومت بره اون وسط پاکه، با اینکه چیه اینم مرتوبه اونم مرتوبه، مگر از روی این آبی سرازیر بشه اونم سرازیر صاف بیا آب خونابه بیاد پایین. اینا قرازم این است، این مال اینکه مسئله را نمیداند و مبتلا شده است به چی؟ مبتلا شده به یک چنین دقتهایی که از پیش خود ساخته است. این هم راجع به راه علاج در رابطه با فرعیات نسبت به این رذیله عقل که حدت و شدت به خرج بدهد در دقت. و اما طرف تفرید، طرف تفرید عقل عبارت از جهل بسیط است. جهل بسیط یعنی انسان چیزی را نداند و بداند که نمیداند، این رو بهش میگن جهل بسیط. خود جهل بسیط از رذایل اخلاقی نیست، اینو دقت کنید. جهل بسیط طرف تفریط است، یعنی افراط نیست، در رابطه با عقل است. اگر افراط کند در مسئله جهات عقلی که دهاست، ولی اگر از این طرف نه چیزی رو نمیدونه، میدونه نمیدونه، اینش کن جهل بسیط. این جهل بسیط خودش فی حد ذاتی خوبه، یعنی انسان اگر بداند که نمیداند این یک مرتبه است و سکویی است برای این که انسان در صدد بر بیاد که بداند. خیلی خوب چیزی است. معمولا اصلا غیر از این راه نداریم، راه رسیدن به معرفت همین است که انسان ابتدا بداند که نمیداند، همین خودش یک مرتبه ایست برای ترقی انسان. این خوب است، جهل بسیط، بداند که نمیداند. اما جهل بسیط در چه مرتبه ایش خوبه؟ در اون مرتبه ایش خوب است که انسان در صدد بر بیاد که این جهل رو برطرف کنه، یعنی تبدیل به علمش کنه، این سبب بشه انسان برود پیجویی کند که یاد بگیرد. ولی اگر توقف کرد در جهل بسیط این ضایع است، میداند که نمیداند ولی نمیرود دنبالش که بداند. توقف در جهل بسیط است که این از رذایل اخلاق. توقف لذا برای معالجه این طرف تفرید دستورها داده شده است. 1. توجه به این که جهل قوی هست عقلا. تذکر و توجه به این جهل که جهل و نادانی زشت است عقلا. توجه به این. دوم، اگر شخص مکتبی است برود در مکتبش نگاه کند که جنبه های نقلی است، که چقدر ما سرزنش داریم نسبت به انسانهایی که جاهل هستند و نادان عقلن و نقلن، بره ذم اینها رو متذکر بشه. و مسئله این که توجه به این پیدا کند که فرق بین او با سایر حیوانات در چیست. انسان با سایر حیوانات از نظر قوای حیوانی مشترک است. یک قوه ممتازه دارد و اون عبارت از عقل است که درک کلیات میکنه و توجه به این داشته باشد. انسان جاهل انسان مجازی است نه حقیقی، و انسان حقیقی اون انسانی است که این نیروی الهی را که خداوند در نهاد او قرار داده است او را به ثمر برساند و از او استفاده کند، شکوفا کند، به فعلیت برساند، نه این که توقف بکند. توجه به این که من با سایر حیوانات مساویم مگر در این جهت، و این خیلی مؤثره که این رو حرکتش بده. از طرفی باز توجه به این جهت پیدا کند اگر مکتبی است چقدر نسبت به علم و دانش و بینش در مکتب سفارش شده است. آیات قرآنی، روایاتی که ما داریم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا مساوی است کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند؟ اونها که میدانند انسانند حقیقتا، و اونها که نمیدانند اینها انسان مجازی، ولی واقعیتشان برابری با حیوان میکنند. یا انما یخشى الله من عباده العلماء، چه کسانی خشیت از خدا دارند؟ اون کسانی که اهل دانش هستند، اهل بینش هستند، اونها هستند. توجه به این جهات در رابطه با مکتبش، اگر ما بخواهیم وارد بشیم در بحث علم و عالم و مسئله خود فضیلت علم و اینها، بحثی گسترده است، من نمیخوام وارد این جهت بشم. اینها همش کمک است برای اینکه انسان از اون حالت بی تفاوتیش نسبت به مجهولاتش در بیاد. تا میگی آقا نمیدونیم، میگه اینم یکی از اونایی که ما نمیدونیم، یعنی چی؟ اون حالت بی تفاوتی یعنی چی؟ اصلا همین زشته، همین رذیله، چرا نمیدونی؟ برو تا بدان. این در رابطه با شناخت مطرح بشود، جهل جهل بسیط، یا در رابطه با چی؟ مسائل عملی در رابطه با مکتبش. فرق نمی کنی در هر ربطی باشد. انسان چه مسائلی را که در رابطه با عقل اوست، در رابطه با اصول اعتقادی و ریشه های مکتبی اوست نداند، یا نه در ربط با جهات عملی او یعنی فرعیات او باشد، فرق نمی کند. هر کدام باشد. لذا راه علاجش این است. و اما مسئله خاص، یکی از رذائل عقل یعنی در ارتباط با قوه عاقله عبارت از جهل مسئله خاص. یکی از رذائل عقل یعنی در ارتباط با قوه عاقله عبارت از جهل مرکب. جهل مرکب معناش اینه آن کسی که مطلبی را نداند و نداند که نمیداند، بلکه معتقد است که میداند. یک مطلبی را واقعش را نمیداند ولی خودش نمیداند که نمیداند، بلکه معتقد است که میداند. اینو بهش میگن جهل مرکب. این که مرکب بهش میگن ترکیب شده توش. از بزرگترین رذائل نفسانی برای انسان جهل مرکب است. ما رذیله‌ای کثیف‌تر، خبیث‌تر، مشکل‌تر از نظر علاجی از جهل مرکب بوند. یعنی این حالت روحی که نمی‌داند ولی معتقد است که میداند. فرق بین جهل مرکب با جهل بسیط همینه. جهل بسیط نمیدونه، میدونم که نمیدونم، خیلی خوب راه مرد بجرد. اما اون که نداند و نداند که نداند، گفت در جهل مرکب ابد الدهر بماند. و معتقده که میداند. این از بالاترین رذائل نفسانی است و بیچاره کننده ترین ملکات خبیثه نفسانی است برای انسان. شما اگر بخواهید در امراض جسمانی یک مرضی که علاجش سخت باشد که مشکل تر از او مرضی نباشد در رابطه با جسم، در رابطه با روح جهل مرکبه که اینقدر سخت معالجش. از حضرت عیسی یک جمله را نقل میکنند. حضرت میفرماید چون اینایی که مبتلا به جهل مرکب هستن از نظر اصطلاحی اسمشون رو شما میدونید چیه؟ ما این که میگیم احمق، میدونید یعنی چی؟ شما تا حالا معنای احمق رو میدونستید؟ احمق یعنی جهل مرکبی ها. این کسانی که مبتلا به جهل مرکب هستن اینا رو بهشون میگن احمق. نمیداند و معتقد است که میداند. جمله ای از حضرت عیسی نقل میشود و اون جمله این است، میفرماید اینی لا اعجز عن معالجت الاکمه والابرز و اعجز عن معالجت الاحمق. من عاجز نیستم که درمان کنم اینهایی را که پیسی دارن، فرض کنید اینهایی که لال هستن امثال اینا. نه، من کور و کر و لال و اینا رو میتونم معالجشون بکنم، اما من عاجزم از این که احمق رو معالجش کنم. یعنی اینقدر این مشکل است این رذیله را معالجه کردن، چون یه هم جهالتی داره دیگه، معتقده میدونم چیکارش میتونه، و حال این که اعتقادش برخلاف است، واقع رو نمیدانم. منشأ این رو من عرض میکنم که چه میشود انسان مبتلا به یک چنین مرض روحی میشه، یعنی جهل مرکب. سه جهت رو به ذهنم آمده که علمای اخلاق هم اشاره بهش میکنن، این موجب میشود که انسان مبتلا بشه به این حالت. یک، اعوجاج سلیقه، کج سلیقگی ما میگیم. دوم، خطا در اون استدلالاتی که پیش خود جور کرده، چون در رابطه با عقل است، خطا در اون استدلالات. سوم، مسئله عصبیت، تعصب. این سه جهت نقش اساسی دارد برای اینکه انسان مبتلا بشه به این بیماری سخت روانی. اما برای اینکه انسان اعوجاج سلیقه یعنی کج سلیقگی به او مبتلا نشه، راهش اینه که چه بسا جنبه هم پیشگیری دارد و هم معالجی دارد. انسان برود علوم عقلی و چه بسا علوم ریاضی، خیلی کمککار است این علوم رو بخواند. اینها جلوگیری میکنه از یه سنخ کج فکری ها. اعوجاج سلیقه که ما میگیم کج سلیقگی یعنی کج فکری، یه سنخ علوم هستن که اینها کج فکری رو میگیرن از انسان در ارتباط با مادیت. علوم ریاضی اینها یه نوع کج فکری رو از انسان میگیرن. علوم عقلی اینها کج فکری رو از انسان میگیرن، انسان رو از نظر فکر مستقیم میکنن. این مؤثره. و اما نسبت به خطای در استدلال که اشتباه کرده در استدلال، خطا کرده ولی خب معتقد شده به اینکه میدانه، با اینکه پایش چیه خراب، در اینجا راهش اینه که استدلالاتی را که دارد اون را تطبیق بدهد با استدلالات بزرگانی که در رابطه با این مسئله استدلال کردن. برسه را این موجب می شود که انسان متوجه بشود به کجی فکری خودش و اینکه پایه استدلالش خراب بوده. مؤثر برای خودش یه سقرا، به تعبیر ما طلبه ها، سقرا و کبرا جور کرده و نتیجه گرفته و یقینم داره. هر کاری هم بکنیم که آقا من یقین دارم، هر چی بگی الان آقا شبه، میگه نخیر من یقین دارم روز. و در استدلالاتش خطا کرده. انسان برای خاطر اینکه مسئولیت پیدا کند از این رذیله اخلاقی در رابطه با فکر و تعقلش استدلالات بزرگان را قابل مراجعه کنه. خدا شاهد این که من عرض میکنم من مکرر برخورد کردم به افرادی که اینها آمدن یک مسئله ای را عنوان کردن که انهو مسئله ایست ریاضی اصلا قابل شکست نیست، مثل این که بگید دو تا چهار پس کرد. اینقدر معتقد بود. بعد معلوم شده که اصلا پایه و ریشه های استدلال خرابه. و اصلا نرفته جستجو کند ببیند در همین رابطه کسان دیگه که مطلب دارن اونا رو ببین. اصلا وقتی سوال میکنید که مثلا شما اطلاع داری در این رفت مثلا دانشمندانی ما داریم اینطور گفتن اینطور، اصلا خبر نداری. این مال بی اطلاعیست. انسان برای این که مبتلا نشود بره سراغ این جهت. استدلالات دیگران، صحبت دیگران رو ببینم. و من تعجب میکنم چطور میشود انسان یه مسائلی را که روش باید دقت بشه، باید حرف دیگران دیده بشود، اونهایی را که به تعبیر ما خریت فن هستند، یعنی اون کسانی را که در رابطه اون فن برجستگان اون فن هستند، اصلا به اونها توجهی نکند، خودش برای خودش یک چیزی آشی بپزد، بعد هم بگوید چقدر این خوشمزه است. ما تعبیر میکنیم این رو به تنها به قاضی رفتن. هیچگاه تنها به قاضی نرید راجع به هیچ مسئله. اینی که عرض میکنم نه در رابطه با مسائل عقلی، در رابطه با جمیع شئون زندگیتون در این عالم، چه با مسائل اعتقادیتون سر کار داشته باشن، چه عملیتون، عملی چه عبادتی چه اجتماعی، همه مسائل، چه روابط انسانی که دارید، به تعبیر ما طلبه ها یه چیزایی رو به عنوان اصل موضوعی یعنی اصل مسلم اینو تلقی میکنه، بعد روش بناها میسازن، بعد معلوم میشه هیچ پایه ندارد بناش. این مال این است که نرفته سراغ استدلالات دیگران، مسئله را اونطور که باید و شاید طرح نکرده است. خدا انشاءالله باقی بدارد. یکی از بزرگان می‌فرمود که نسبت به هیچ مسئله شما زود حکم نکنید و تصمیم گیری نکنید. هیچ مسئله. هم از نظر عقلیش، هم از نظر شرعیش، هم از نظر انسانیش این عمل عملی نپخته و زشت است. زود تصمیم گیری کردن، زود نتیجه گیری کردن، بعدم به عنوان اصل مسلم اینکه یقینیست این رو پذیرفتم. نه، هیچگاه این کار رو نکنید. لذا یکی از منشأهاش عبارت از این بی‌توجهیست به استدلالات دیگران. سوم مسئله گفتیم عصبیت. عصبیت که تعصب میگیم ما، این تعصب از کانالهای مختلف روی روح میاد که حالت روح را به یک چیزی، یعنی روح را به یک چیزی متوجه میکند و یک حالت دوگم بودن نسبت به او را ایجاد میکند انسان. و این همیشه در ارتباط است، همیشه در ارتباط است با یکی از قوای نفسانی انسان، یا شهوت یا غذا، با اینا در ارتباط، بی ارتباط نیست با اونها. اون وقت در این طرف در رابطه با یک مسئله عقلی فرض کنید یه حالت چکار پیدا میشه واسه انسان؟ جهل مرکب پیدا میشه، یه عصبیت پیدا میشه، یک تعصب خشک، یا خودپسندی که این در رابطه با چی؟ چه بسا غضب باشه. خودپسندیش اجازه نمیده حتی فکر کند، هرچی القا میکنی بهشا که انه و این عرض به گوشش نرسیده، چون قبلا تصمیم گیری کرده در هر رابطه به اصطلاح خودش ال پیدا کرده است، بعد که میخوان بهش تذکر بدن گوش نمیکنه. هست مبدأش چی این آقا؟ عصبیت. این جهل مرکب که برطرف نمیشه ثابت مونده، این در اثر تعصب است که خود عصبیت از رذایل اخلاق است در رابطه با شهوت و غضب است. خب چه کند انسان که این عصبیت برکنار بره؟ این تحذیب نفس در رابطه با شهوت و غضب اونجا پیش میاد، پاکسازی کند خود را از شهوت و غضب، یه حالت متعادله داشته باشد تا این عصبیت از او خارج بشه. عصبیت که رد بشه این راه میبرد به جایی و این مرض او قابل این است که معالجه بشود. نظام ما میبینیم در اسلام خود عصبیت خیلی کوبیده میشود، خود عصبیت چون زایه آفرین است و بزرگترین زایه آتش کشید. اگر کسی دست به گریبان این مرض خطرناک جهل مرکب بشه و این در رابطه با عصبیت باشد تا تهذیب نفس نشود، شما نمیتونی جهل مرکبش از بین ببری. این است. اما اگر انسان عصبیت نداشته باشه، مبتلا به جهل مرکب بشه، عصبیت نباشه، این دقت کنید، مبتلا به جهل مرکب بشه، این رو اگر بهش تذکر بدن ها، این زودتر میاد به راه، یعنی زود دست برمیدارنش، زود متنبه میشه، زود بیدار میشه. ما شواهد تاریخی زیاد داریم. من به مناسبت امشب که شب تولد امام حسن صلوات الله علیه هست، یک دیگه تاریخی نقل کنم که یک جهل مرکب اما بر پایه عصبیت نبود، بر پایه استدلال غلط، ولی زود برطرف شد. در تاریخ می نویسند روز امام حسن علیه السلام سوار بر مرکب بود، داشتن تشریف می بردن. می نویسند یک مردی شامی است، از شام آمده، رسید جلو حضرت رو گرفت، شروع کرد دشنام دادن، به تعبیر ما هرچه دهنش آمد ناسزا گفت، نعوذ بالله، بماند. منشأش چه بود؟ این اصلا امام حسن رو در عمرش ندیده بود، فقط در اون منطقه‌ای که زندگی می‌کرد تبلیغات سوء بر علیه علی علیه السلام و فرزندش شده بود یعنی در شام در منطقه زندگی میکرد که معاویه لعنت الله علیه حکومت میکرد، مردم هم مبتلا به جهل مرکب شده بودند. البته مقصر است، چون انسان باید بر پایه استدلال های صحیح بنا کند افکارش رو. اینم معتقد شده بود به این که نعوذ بالله علی علیه السلام و فرزندش اینها مثلا چگونه هستن و لذا آمده بود و میگفت. حضرت صاحب کرد، صحبت ها تمام شد. دارد در تاریخ که حضرت اتدار سلام کرد بش، بعد تبسم میفرمود، بهش فرمود به این که گویا تو قریب هستی. و اشتباه کرد ام بقی مشتبه شد. با همون خصلت اسمت گونهش شروع کرد صحبت کردن، اگر از من استرضا بکنی من تو را میبخشم. این همه ناسزا گفت. از من چیزی بخواهی به تو میدم، از من بخواهی تو را هدایتت کنم، استدلال کنم، من حاضرم تو را هدایتت کنم. نه امور مادی تنها، نه، اگر هدایت به طلبی باز بکنم مثال میگم. اگر برهنه می پوشانم، اگر گرسنه سیر کنم تو را، چه چه چه، هر چی که فکر کنی، مادی، معنوی، عقلی، استدلالی، انسانی، ردیش می کنم از من. عجب منطقیه دیگه، چی می خواد؟ در هر بعدی بخواد. این مرد عصبیت نداشت، جهل مرکبش بر پایه عصبیت بنا نشد. دارد صحبت حضرت که تمام شد، این مرد شامی رو کرد به حضرت، عرض کرد که شهادت میده به این که تو خلیفه رسول الله هستی، تو خلیفه الله در زمین. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا داناتر است که کجا قرار دهد خلافتش را، رسالتش را. بعد جمله را دقت کنید، گفت تا این زمان که من به شما نرسیده بودم، پدر شما و شما مقبولترین افراد روی زمین پیش من، ولی الان محبوب ترین افراد روی زمین شما هستید. لذا خدا نکند انسان مبتلای به این مرض جهل مرکب بشه، اون هم بر پایه چی؟ بر پایه عصبیت. این مثل یه سرطان میبوند که بله معالجهش، بله می شود گفت به این که غیر ممکن بشه، اینقدر مشکل است. خب مثل که آقای آجلال تشریف آوردن و امشب شب بله دو خوشحالی داریم امشب. خوشحالی اول این است که انسان کاملی به دنیا میاد. خوشحالی دوم چه تطبیق خوبی کرد از در خوشحالیش، جرثومه فسادی رفت. اینا دو تا خوشحالی بود. لذا آقای آجلال خودشون تشریف بیارند و مدحی در رابطه با ولادت امام حسن علیه السلام بخوانند و همگی لذت ببرند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ندعوك و ندعوك به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا و بينهم. اللهم العن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين و اشف مرضى المسلمين و اد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.